جذابیت نداشته باشه. از مه ماه سال گذشته نزدیک 50 غرفه رو که آدرس این غرف هم به هر صورت در روی سایت تحت خود سازمان مدت پسماند هم قابل دسترسی هست.
دیگه ببینید مردم باید این کارو بکنن.
هایپر
کاملاً
و گلمان هست.
بله.
یعنی به جای اینکه شما بچه نقد بگیرید، شهروندان میتونن با در واقع تحلیل پسماند خوش گل و
خب خب همین عرض بنده رو توجه بفرمایید. شما تفکیک و حملش رو به عهده مردم گذاشتید. درست آقای دکتر گلزاری؟ ببینید من 25 سال پیش تو شهرهای اروپایی 30 ساله 40 ساله اینا تو کوچکترین شهرهاشون داخل آپارتمان سطل جدا دارن، بیرون از آپارتمان سر کوچه سطل جدا دارن. یعنی اینا داستان 25-6 سال پیشه که من اینا دیدم.
قطعاً باید این کار در ایران هم انجام بشه. ببینید بحث مخازن تفکیکی کاملاً صحیح هست و الان در خود تهران هم این کار در بعضی از راستاها در دست اقدام هست. کاملاً شما صحیح می‌فرمایید.
خب خانم دکتر اجازه بدین آقای دکتر گلزاری هم تو این بخش صحبتشون رو بگن. آقای دکتر بفرمایید.
و یه بحثی از اصلا کلا چیز برای ما آقا چه مثلا من خیلی علاقه من نیستم که اصلا ما اینجا بگیم ما همه چی خوبه، مثلا گزارش عمل کرد بدیم، بلا چند تا مثلا مثال موردی هم بزنیم بعد بگیم ما همه چی خوبه. اصلا واقعیت اصلا اینه که ما الان 30 سال پیش، اصلا شما 40 سال پیش، اصلا نمیخوام به مردم بگیم ما تلفن بزن یا چیز کن، ما 40 سال پیش پس ما سر خشکم جدا میکردیم، میذاشتی بیرون، شهرداری قاطی میکرد با خودش میبرد. الان هم شما تفکیک بکنی و بذاری بیرون، شهرداری قاطی میکنه برمیداره میبره. مطمئن باشه 40 سال قبل مگه ما مسئول شهرداری صحبت می‌کردیم، گفتم ما برنامه‌هایی داریم و می‌خوام تفکیک بکنیم و می‌خوام چیز کنیم و شهر ما خانه ما می‌گفتند مثلا دیگه طرح‌های ملودی و هزار تا داستان دیگه. من اصلا نه فقط از شهرداری تهران نیستم، اصلا نمی‌خوام اینجا مثلا دیگه من دوستانو می‌شناسم، خود مالکینا رو می‌شناسم، خیلی دارن زحمات می‌کشن. من اصلا بحث چیز دارم میگم فعلا تو کشور اینو من به جمع خودم قبلا سازمان برنامه بودم نمیده خلاص مرکز پژوهش و داستانای دیگه، هیچ همتی برای مدیریت پسماند در کشور وجود نداره.
البته های دکتر ایتایی نیست واقعا همیت وزارت کشور و دولت این هست هم در این دوره و برهه خاص واقعا این طوری نیست.
اولین بحثی که دقیقا هست که مثلا ما همین 6.5 میلیون تا کارمند داریم، کدوم الان مؤسسه ای، کدوم سازمانی، کدوم نهادی الان توش تفکیک پسماند داره اتفاق میفته توش؟ چند تا مثلا ما همین الان 3.5 میلیون تا دانش آموز داریم، کدوم دانشگاهی الان داره توش تفکیک پسماند اتفاق میفته؟ ما الان 15 میلیون دانش آموز داریم، کدوم مدارسی الان داره تفکیک پسماند اتفاق میفته؟ که اینا که با دست ماست که میتونیم روش فشار بیاریم.
تو شما گفتین زباله عفونی هم خوب تفکیک نمیشه.
از همین الان شما یه دوربین بردار بریم تک تک همین ساختمان های خود شهرداری های تهران، تو شهرداری خود همین سازمان های دولتی، اصلا خود سازمان محیط زیست، شما تک تک اداره کلا شما هم دیگه بریم ببینیم چند تا تو همین سازمان خودشون هم ناظر هستن، خود شهرداری که مدیر اجرایی هستن، خود همین اداراتشون رو ببینیم چند تا واقعا تفکیک پسماند اصولی داره توشون انجام میشه. یه دوربین بردارین همین الان هم بریم ببینیم، ما کاری نداریم که اصلا نمیگیم آقا ما اصلا درسته همه عمل کردن خوب بوده، یه دوربین بردارین بریم ببینیم دیگه، بریم ببینیم چیکار دارن میکنن. واقعیت مثلا اینه که اصلا بحث دفاع کردن از این نوع من از قبل میگم همین الان واقعیتش ما تو این ساختار هستیم، داریم کار میکنیم، داریم میبینیم، داریم مثلا چیز میکنیم. اصلا واقعا هیچ همتی نیست.
چون ورود بخش خصوصی اصلا ببینید چون الان پیمان کارش
شما ما الان دیگه یه بحث میگم این سری بحثای اساسی تو بحث مدیریت پسماند هست. اولین مسئلهش برمیگرده به مالکیت پسماند که اصلا حل نشده. شما خودت یه آب معدنی میخری 5 تومن درسته، 1000 تومنش آبه، 4 تومنش اون بحث چیه؟ بحث بسته‌بندیش دیگه. آب معدنی خودش که مثلا بسته‌بندیش خیلی گران‌تر از آبشه دیگه. درسته؟ همین الانش تو میخوای اینو بدی به یه استارتاپ، شهرداری میگه باید از ما مجوز.
آی دکتر، عذرخواهی می‌کنم. الان در سایر کشورهای دنیا بابت پسماند خشکی که مردم تفکیک می‌کنن و تحلیل میدن مگر هزینه‌ای داده میشه؟ بسیاری از کشورها این جزء وظیفه شهروندی هست. نکنید ما یه دغدغه محیط زیستی، دغدغه شهروندی داریم دیگه. در ایران، در تهران، در سنوات گذشته بله بابت پسماند خشک هزینه ای داده می شده، اما واقعیتش رو بخواید نگاه بکنید مگر برای پسماند تر شهروند هزینه پرداخت میکنه؟ بله، بهای خدمات، بهای خدمات رو قبول دارم. بله، بهای خدماتی که پسماند خوش هم آی دکتر یه بخشی از درآمدی هست که شهرداری مگر تمام اون بهای بنیاد کنی در بحث بهای خدمات شاید از قبوزی که صادر میشه یک سوم یک چهارمش بیشتر وصول نشه در طول سال، مگر شهرداری صرفا به اون بهای خدمات داره شهر رو نگه میداره؟ شما قطعاً این موارد رو خودتون استاد هستید و مستعدید.
بخاطر همین میگم، مثلا میگم من اگر اینو بخوام بفروشم به استارتاپ میتونم با یه قیمت خیلی خوب بهش بفروشم، بعد شما تعرفه پسماند رو از من زیادتر بگیر. مثلا این تو میگفتی آقا پسماند خشک و شهروند دیگه به من نمیدن، من تا حالا از مردم 10 تومن میگرفتم، از این به بعد 15 تومن میگیرم. مردم خودشون شما از شما همه پسماند خشک به شما ازتون مثلا
الان هم
یک دهم میخرید، طرف با یه قیمت بهتر میتونه بخره.
اون استفاده از در واقع ظرفیت شرکت دانشبانیان هست دکتر، یعنی همین الان استارتاپ هم در حال فعالیت هست.
میتونم این بذار کنار، من الان میگم من تمام شرکت استارتاپی ها همین الان همین امروز صبح سه تاشون به من زنگ زدن، مسائل دقیقاً همینطوری داشتم، ما این برنامه زنگ زدیم کارشون رو راه بندازیم. من دارم بهتون میگم که این مثلا طرف من خودم پولشو دادم 5 تومن دادم یا آب معدنی خریدم، اون 4 تومن رو نمیخوام بدم به شهرداری، نه میخوام بدم به یکی دیگه، با مالکش منم دیگه. چرا شهرداری میگه اصلا نمی اجازه نداری بدی بدی
خب دیگه؟ خب برای اینکه شهرداری این صحبت رو به این سبک نیا کنید، ما سند بالادستیمون میشه قانون مجرد پسوان. به هر صورت قانونی هست مصوبه در واقع مجلس شورای اسلامی
اصلاحیات فاصله بذارید، من خودم اصلاحیاشو دارم انجام میدم، من اینا رو میدونم. حالا من
میگم که اون قانون مدیریت پسماند رو قبول داریم به عنوان قانون بالادستی، در اون قانون مدیریت پسماند یه شهرداری مدیر اجرایی هست در بحث پسماند. مدیر اجرایی یعنی چی؟ یعنی پسماند تر خوش و خدمت شما عرض کنم حق مالکیت معنوی برای شهرداری، حالا درست تفسیرهای متفاوتی میشه از روی بند اون قانون گذاشت که الان هم به هر صورت دنبال این هستن به سری از دوستان که این مشکل حل بشه.
عملکرد خروجی ما اگر واقعا فضا رو باز کنیم که این بچه‌ها این استارتاپ ها بیان کارشون رو انجام بدن، همینا با فردا میان مثلا
آقای دکتر اصلا سیاست شهرداری بر این هست. نکنید استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدمات شرکت دانشگاه.
خانم دکتر مالکی عزیز به ما میفرمایید مثلا ما اگه پیگیری کنیم ببینیم، چون سیاست شهرداری فعلی این هست، مثلا چند با یه فاصله زمانی به ما بگید که بعد شما به ما چند شرکت بگید اینا وارد بخش خصوصی شدن، یعنی چند درصد از جمع‌آوری داره توسط این استارتاپ انجام میشه. بلید. مثلا به ما بگید 6 ماه دیگه شما میتونی از ما بپرسی.
نیاکنید خدمت شما عرض کنم، الان شهرداری در واقع پیگیر بالا بردن یک پلتفرم جامعی هست که ذیل اون پلتفرم جامعه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان بتونن فعالیت بکنن و این جمع‌آوری هوشمند پسماند که کار کاملا درست و به جایی هم هست از سطح شهر اتفاق بیفته. قبلا هم بوده، یعنی الان حدود 2 سال هست که این نوع جمع‌آوری در تهران در حال انجام هست. منتها
ما تهران زندگی میکنیم، ما این کدوم شهر اجرا شده؟
آقای دکتر من نمیخوام اسم ببرم از استارتاپ ها و شرکت هایی که الان فعال هستن،
چیزی اصلا نمیدونیم. من خودم تو این زمینه
شما یه شرکت ساده در
زمینه فعالم، نه خودم، شرکت های دیگه، افراد دیگه هم تو این زمینه فعال هستیم. خیلی
شهروندای
تهران
دارن
گوش میکنن.
ببین آقا
چند نفر
از شهروند، ببینین عزیزان هموطنمون از بابل تلفن که خانم دکتر مالکی دا. از بابل مثلا این شنونده عزیزی گفتن این گونه نیست که مسئولین دارن
تو
خب در تهران هم که مندن که در تهران هم همکارای منم الان تو رژی الان اونور 5-6 نفر اونام در تهران دارن زندگی میکنن، آقای دکترم که ما الان ارتباط باشون داریم که تو صنعت هستن.
ما قرارداد داشتیم سرکار خانم
خانم اینو به من بفرمایید، به من بگید علوی 6 ماه دیگه بگو تلفن منو بگیرن من بگم چند نفر فعال شدن تو این حوزه. اینو به من بگید خانم دکتر،
من الان خدمت شما عرض میکنم
6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، چون شما دارین میگی فعالین در این زمینه.
ما قراردادی رو سال گذشته هم داشتیم، 4 شرکت استارتاپ و دانش بنیان فعال بودن در زمینه جمع‌آوری هوشمند در واقع پسماند.
کجا دارن فعالیت میکنن؟
در سطح شهر فعالیت میکنن.
کدوم منطقه دارن فعالیت میکنن؟
تمام مناطق اینا فعال بودن. الان در حال حاضر در یه بازه زمانی کوتاه مدت چند ماهه به جهت اینکه نوع و روش کار این شرکت ها قرار هست تغییر بکنه و ذیل یک پلتفرم جامع و واحد همه اینها فعالیت بکنن،
تمام
شما
این...
انشاءالله در 3 ماه آینده شاهد بالا اومدن این پلتفرم در سطح شهر تهران و فعالیت شرکت ها و اپلیکیشن ها خواهید بود.
نتیجهش یعنی خیلی ساده چی میشه؟ من چی میبینم
یعنی
سر کوچه خودم؟
یعنی که شما 3 ماه آینده میتونید یک در واقع شرکتی رو که جمع‌آوری خدمت شما عرض کنم هوشمند پسمان رو انجام میده، میتونید اپلیکیشنش رو نصب بکنید روی گوشیتون، اونجا ثبت بکنید، درخواست بکنید که بیان در به منزل و پسماند شما رو جمع آوری بکنن.
ببینیم که انشالله سه ماه آینده شرح چگونه است. آیدی تو گلزاری ما تقریبا
37 تماس بگیرید.
بسیار عالی. خب زمان ما به پایان رسید. حالا این خبر خوشی بود خانم دکتر مالکی عزیز، ما واقعا پیگیر خواهیم بود چون مرتب برای مجد پسماند ما در رادیو سلامت برنامه داریم. جان دکتر گلزاری خیلی سپاسگزارم از همراهی شما، همتون خانم دکتر مالکی عزیز.
که مردم شرکت‌های خصوصی همه کمک کنن ما این پسماندها رو تو ایران مدیریت کنیم.
ما واقعا امیدواری رو داریم، واقعا این امیدواری رو خواهیم داشت. خیلی سپاسگزارم و با هر دو بزرگوار خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیز دغدغه‌مند که سالوت داشتید به برنامه، فرصت نشد که من این پیامک های شما رو بخونم، خیلی دیگه گفتگو چالشی شد. انشالله باز برنامه های آینده پیگیر صحبت شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب،
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صبح زود با سانتا لقمه میگیرم، سالم صبحونم، خوش عطر و خوش طعم، با عسل و مربا یه ترکیب دلربا. سانتا خوبه برای شروع صبحی زیبا. چهره سانتا کم چربه و ناب، کم کالوریه، دل رو میکنه آب.
اسپرید مخلوط سانتا، ترکیبی خوش طعم و کم کالری از کره حیوانی و گیاهی، محصولی جدید از محگل.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟
اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد داره قسط خریده، حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نماد هاست.
چلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه.
ماه
نشانی یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
قلبم اونقدر تونتون میزد که نمیدونم چطور رسیدم بیمارستان. پله ها رو یکی دوتا رفتم بالا. اصلا حالم خوب نبود. آخه چندین بار بهش گفتم قرص نخور، این همه وقت پشت فرمون معلومه که طاقت نمیاری، خوابت میگیره. تا سرش درد میگیره یه قرص میخوره، اونم یه مسکن قوی. اصلا طاقت درد رو نداره. خب اینم نتیجهش. من الان باید چی کار کنم؟ پشت در اتاق عمل وای میستم که بیان بهم بگن همسرت دیگه نمیتونه راه بره، فلج شده. آخه این چه روزگاریه که برای خودت درست کردی. ده ها بار خودم رو دلداری دادم، صد ها بار گفتم خدایا تو خودت کمک کن. اون وقت تو فقط کار خودت رو میکنی. اگه میزدی به یه آبر پیاده چی؟ اگه خوابت میبرد میافتادی تو دره چی؟ گفتم بذار سردردت خوب بشه، گفتی یه قرص میخورم تموم. اینم روزگار ماست دیگه، یعنی از اتاق عمل زنده میاد بیرون.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مهرنوش نصیری هستم. توی این بخش از گزارش رادیو سلامت میخواییم صحبت بکنیم راجع به عوارض دارویی که حالا اومن توی سرماخوردگی یا کسالت ها استفاده میشه و دوستان رانندگی میکنن. بریم از یکی از هموطنانمون بپرسیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، شما خوبی؟
متشکرم، مرسی.
خواهش میکنم نظرتون رو لطفاً بهمون بگید. افرادی که کسالت دارن، بیماری دارن، دارو مصرف میکنن و پشت فرمون میشینن.
حالا دیگه والا عرضم به خدمتتون دیگه، شاید بنده خدا بعضی عجله داشته باشن که اونم مستقیما دیگه امکان داره با همون مرگشون یکی هم بشه شاید. ولی نه دیگه کلا دیگه الهی بخواده یکی دو ساعت، چون اکثر دارو حالا چه دوز پایینش دوز بالا هر چی باشه اون خوابالو دیگه داره اسمی فون معمولیش، حالا دیگه یه ساعتی مصرفی بکنن، حالا یه ذره برنامه‌ریزی بکنن که دیگه رانندگیش حالا یه تأخیر بندازن.
بله.
دیگه جونه دیگه، از جون بالاتر فکر نکنم چیزی باشه.
به نظرم موقعی که مثلا کسالتی چیزی دارن دارو مصرف میکنن، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، مثل تاکسی اینترنتی یا تاکسی تلفنی یا تاکسی عادی شهر، بیارتی اینجور چیزا.
والا من نظرم اینه که اصلا هر چیزی، حالا یا دارو اصلا چیزهای دیگه که باعث بشه که هوشیاری آدم بیاد پایین،
بله،
اصلا نباید پشت فرمون بشینه، چون هم با جون خودش داره بازی میکنه، هیچی با اون کسی هم که داره رعایت میکنه حق اونم داره ضایع میشه. کسی که مثلا رانندگیش خوبه ولی خب باعث اتفاق میشه.
حادثه آفرین. این که حتما قبل از مصرف هر داروی عوارضش رو واقعا مطالعه بکنن، حالا یه سرچ ساده توی گوگل میتونه بهشون کمک بکنه، و اینکه حتما هر دارویی که مصرف میکنن حد الامکان با معده خالی این کارو انجام ندن. و اینکه تا جایی که امکان داره حداقل یک ساعت تا دو ساعت اجازه بدن تایمشون رو هماهنگ بکنن که یه مقدار دارو اثر بکنه. حالا ممکنه بعضی وقت به خاطر مواد غذایی که مصرف میکنن، شرایط آب و هوایی، این دارو روشون اثر بگذاره.
خیلی ممنونم ازتون، خوش کردید. زنده باشید. ممنونم ازتون. خدا نگهدار. خداحافظ.
سلامت. شنوندگان عزیز توجه فرمایید.
صدایی را که می شنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه می شود.
من امروز سردرد عجیبی داشتم از صبح، یه جلسه خیلی مهم کاری هم داشتم، مجبور شدم یه قرصی رو استفاده کنم، شاید یکم سردردم تسکین پیدا کنه. من هلالی هستم. فکر کنم متوجه شدید که امروز قرار هست که در مورد چی با هم صحبت کنیم. به دوستای گلم، به استدیو ماهنشان خوش آمدید. محمد مهدی حقو، مدرس نجات در حوادث ترافیک. محمد مهدی سلام.
سلام خدمت شما آقای هلالی و سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز.
و رضا گلزار عزیز، مدرس حوادث ترافیکی. آقا رضا سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون جناب هلالی، و امیدوارم که بعد از استفاده از این داروها خودتون رانندگی نکرده باشید واسه اومدن به استدیو.
خب مگه اتفاقی میفته رضا؟
خب
بله، من سردرد داشتم، گفتم که یه قرصی.
مطالعه کردین راجع به این دارو که آیا خواب‌آور هست یا خیر؟
نه راستش.
ببین آقای هلالی، هر وقت میخوای از دارو استفاده بکنی و بعدش هم رانندگی کنی، بهترین حالتش اینه که اول از همه در تجویز پزشک باشه، و دوم این بله. که حالا شما به شرایطتون خواستین یه مسکن بخورین تا آروم بشید و بعد رانندگی کنین، باید روی دارو رو بخونید که اگر خواب‌آور هست اون رو به هیچ وجه مصرف نکنین. در بسیاری از زمانها در رانندگی مصرف آنتی هیستامین ها، مصرف ضد حساسیت ها، آرام بخش ها و مسکن ها منجر به خواب‌آلودگی و خستگی بیشتر راننده میشه.
من دارو رو من مصرف میکردم چون سرم خیلی درد میکرد.
خب اگر میخواین این کارو بکنین، چون شما رانندگی بعدش دارین انجام میدین، اصلا این دارو رو نباید مصرف میکردین. درست آقا رضا؟
بله، بعد زمان مصرف دارو رو به تعویق مینداختین جناب هلالی. البته در صورتی که این دارو خواب‌آور بود، باید اطلاعات دارویی رو کسب میکردین قبل از استفاده ازش. دیدین چقدر خواب بعد از مصرف آنتی هیستامین ها و استامینوفن ها در زمان سرماخوردگی شیرین و لذت بخشه؟ به همون میزان شیرین و لذت بخش باشه، فرمون خوابتون میبره و متاسفانه میتونین حادثه ساز بشین.
خب رضا همینطوره، من چون این دارو رو که استفاده کردم تو این رانندگی که تا برسم محل کارم، احساس کردم که یه جورایی داره خوابم میگیره و چشمام سنگین میشه.
بهتر اینه که شما قبلش با پزشک مشورت میکردین یا با مرکز دیسپاچینگ اورژانس تماس میگرفتین، نوع قرص رو میگفتین.
چه شماره رو باید بگیرم؟
115. با شماره 115 مرکز دیسپاچینگ اورژانس کشور تماس بگیرین، اونها پزشک آنکال دارن و میتونه به شما مشاوره رایگان بده.
یعنی نام اون دارو رو بگن،
نام دارو رو
پزشک راهنمایی میکنه
و بهش میگید که مثلا من قرار هست 7-8 ساعت رانندگی بکنم، آیا این دارو رو مصرف بکنم یا نه. اگر هم پزشک مشخص دارید نسبت به اون دارو که براتون تجویز کرده، بهتره باهاش مشورت کنین تا پزشک داروی شما رو تغییر بده و بعد طی مسیر بکنین.
اگر هم نتونستین داروتون رو تغییر بدین، میتونین اصلا رانندگی نکنین و از یه وسیله نقلیه عمومی استفاده کنین. خیلی بهتر از اینه که دچار حادثه بشید.
چه جالب، من نمیدونستم واقعا یه مرکزی داریم که حالا تو رانندگی و مسافرت‌های طولانی میتونیم ازش این اطلاعات رو بگیریم، یا اینکه واقعا نمیدونستم که باید روی اون دارو رو بخونم. اگر این نکته رو گفته که خواب‌آلودگی میاره استفاده نکنم اگر قراره که بعد از اون حالا رانندگی طولانی مدت داشته باشم.
البته مطمئنن جناب هلالی شما این دارو رو با نسخه پزشک استفاده کردین دیگه، چون میدونین خیلی از افراد، راننده‌های عزیزمون، داروها رو خودسرانه استفاده میکنن. این هم میتونه بسیار خطرناک باشه. حتما دارویی که استفاده میکنید باید با تجویز پزشک مربوطه باشه. اون پزشک محترم تمام جوانب رو در نظر میگیره که خدای نکرده دچار عارضه خاصی نشید.
خب محمد، اون شماره که گفتی که میتونیم ازش اطلاعات دارویی بگیریم چه شماره‌ای بود؟
بله، شماره 115 مرکز فوریت‌های پزشکی کشور که توی هر شهری نسبت به جغرافیای اون شهر نزدیکترین مرکز 115 پاسخگوی تلفن شما هست و پزشک آنکال میتونه به شما مشاوره نسبت به مصرف اون دارو بهتون بده.
تشکر میکنم و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ماه نشان با موضوع مصرف دارو در زمان رانندگی با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و اینک
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
دوستان عزیز شنونده، روز شما بخیر. امیدوارم همچنان با امید، سعی، تلاش و توکل به خدای مهربان لحظه های سرشار از نعمت و رحمت پروردگار پیش روتون باشه.